سیمونو یه وقتایی خود خود ما رو بهمون نشون میده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اینجا سینما با سابی از من و
تو با ما.
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سینمای خانوادگی.
به نام خدایی که عاشق است. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز سینمای خانوادگی رادیو تهران. به برنامه این نوبت ما خیلی خوش اومدید. مثل همیشه در سینمای خانوادگی با یک موضوع خاص در کنار شما هستیم و یک فیلم سینمایی ایرانی دیگر رو مد نظر قرار میدیم. شما هم لطف کنید اگر نظر انتقاد پیشنهادی دارید با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی هم دارید از حالا منباب سوالات روانشناسی، میتونید از طریق 3094 این سوال رو برای ما پیامک کنید. ما قطعا در برنامه های هفته های آینده سوالات شما رو مطرح خواهیم کرد و از طریق جناب دکتر مهرداد امیری پاسخ هم دریافت خواهیم کرد انشاءالله. جناب دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس، رواندرمانگر و استاد دانشگاه فرهنگیان داخل استودیو سینمای خانوادگی حاضر هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
این نوبت آقای دکتر قرار راجع به فیلمی صحبت بکنیم که یک شاعر در اون بازی میکنه، شاعری که شعرهای دوست داشتنی زیادی داره، صدای خاصی داره، حتی چهره خاصی داره و شاید همه اینها باعث شده که بهداشت صنایع ها به عنوان کارگردان بره سراغ اون و فیلم احتمال باران اسیدی رو با او در واقع کلیپ بزنه و فیلم برداری بکنه و بسازه. جناب آقای شمس لنگرودی که آرزوی سلامتی دارم برای ایشون. شما احتمال باران اسیدی رو دیدین؟
بله این رو دیدم.
در سینما دیدین یا اینکه نه؟
من در سینما ندیدم، بعدن توفیق پیدا کردم که ببینم.
منم مثل شما در سینما ندیدم و حسرت خوردم به خاطر اینکه بعضی از فیلم‌ها واقعا با نماها و قاب‌هایی که دارن
حیف کردم تو سینما نبینم.
دقیقاً حیف که آدم تو سینما نبینه و تو اون پرده زیبا این فیلم‌ها رو نبینه، ولی به هر حال جذابیت‌های خاص خودش رو داره این فیلم. ما راجع به دوران میانسالی قرار هست آقای دکتر صحبت بکنیم به بهانه این فیلم، که اگه اجازه بدین یه معرفی کوتاه ازش بشنویم، برمیگردیم با شما. خیلی
احتمال باران اسیدی، سال تولید 1394، فیلمی به کارگردانی بهتاش سنایی ها و با بازی شمس لنگرودی و پوریا رحیمی سام که فیلم برداری اون در فومن و تهران انجام شده و جوایز متعددی رو در جشنواره های بین المللی مختلف به خودش اختصاص داده. امروز در سینمای خانوادگی قراره به بهانه مرور فیلم سینمایی احتمال باران اسیدی درباره بحران میانسالی و دوران بازنشستگی صحبت کنیم. همراهمون باشید.
جناب دکتر امیری، توی فیلم احتمال باران اسیدی جناب آقای شمس لنگرودی نقش فردی رو بازی میکنه به نام منوچهر، که تو بخش اول فیلم ما میبینیم که مثل یک ربات عمل میکنه، یعنی عادت و روزمرگی تو زندگیش خیلی به چشم میاد. مثلا هر روز وقتی صبحونه میخوره، بعد میره به گلدونا آب میده، نمیدونم نون میخره، تو بالکن میشینه، ساعتها به رفت آمد افراد کوچه نگاه میکنه. همه این روزمرگی ها رو داره، یه نگاه سردی هم داره و یک بازی سردی هم از جناب شمس لنگرودی بهداشت صنایعا گرفته تو این فیلم که خیلی هم خوب نشسته با توجه به اون اتفاقاتی که افتاده. و عرضم به حضورتون که از هیچ چیزی نشون میده که انگار لذتی نمیبره، یک شخصیت سرد و منزوی و تنهایی در واقع ما میبینیم که منوشر داره اینجا ایفا میکنه. خیلی محافظه‌کاره، خیلی وسواسیه. مثلا نکته جالبش هم اینه که حالا فیلم یه بخشش در شمال کشور بخش اولش هست و اونجا بارون زیاده، همیشه از ترس خیس شدن یا بارون چتر همراه خودش هست، حتی روزایی که ممکن اصلا بارون هم نیاد چتر رو با خودش میبره، تو اتاق خوابش هم چتر رو با خودش میبره و اینجوری به ما معرفیش میکنه منوچهر رو، تا اینکه به جایی میرسه که در نیمه دوم فیلم برای پیدا کردن یه دوستی به تهران میاد و ماجراهای دیگه ای حالا رقم میخوره در ادامه که اگه بشه راجبه اونم صحبت بکنم. حالا که ما میخوام راجبه دوران میانسالی صحبت بکنیم، اول از همه اینکه شاید کسایی که فیلمو دیدن یا کسایی که فیلمو ببینن با توجه به موی سفید منوچهر توی این فیلم بگن که آیا به این دوران اصلا میگن دوران میانسالی، اصلا چه تعریفی از این دورانهای زندگی آدم وجود داره به لحاظ سن و سال، و بعدش هم برسیم حالا به دوران بازنشستگی که راجع به اونم صحبت میکنم.
باید عرض کنم که خب تعریف گذشته در خصوص ارتباط این اسمها و سلا سالهای زندگی افراد به این شکل بوده که ما خب دوران کودکی رو داریم، بعد تا 18 سالگی دوران نوجوانی رو داریم، از 18 سالگی دوران جوانی فرد رو داریم، از 40 به بالا تا تقریبا 60-65 سال رو میانسالی میدونستن و بعد کم کم دوران پیری شروع می شده. امروز یونسکو تعریف رو عوض کرده و با توجه به شرایط اجتماعی فرهنگی و سلامت افراد و همچنین امیدی به زندگی اونها در مصر جوان مختلف
و پیشرفت علم حتی
بله و پیشرفت علم، این به اصطلاح لیبل ها و برچسب ها تغییر کردن نسبت به سنینی که در موردشون حرف می زنیم. ما امروزی کسی که مثلا 50 سالش هست رو جوان می بینیم و افکار، بینش، ورزش کردن، تغذیه، برگیری از یافته های بهداشتی درمانی و پیشرفت های پزشکی همه اینا کمک کرده باشه که امید به زندگی افراد بیشتر بشه. فلزا انگار تعریف ما از پیری و میانسالی هم فرق کرده. شاید امروزه ما بالای 80 سال رو پیر ببینیم، شاید فرد بین 50 تا 80 سال میانسال حساب بشه و حتی تا 50 سالگی هنوز این فرد سال خورده حساب نشه، تا خیلی وقت تا 70 سالگی هم فرد سال خورده حساب نمیشه، کما اینکه دیدیم خیلی از افراد در جامعه ما یا جوامع دیگه هستن که در سنینی که گذشته پیر حساب میشدن 70 ساله 75 ساله هنوز ورزش‌های خوبی رو انجام میدن، خیلی پویا هستن، کوشا هستن و در زندگی روزمره‌شون هم بسیار مفید دارن عمل میکنن. اما در این فیلم ما خب با یه مقوله دیگه هم سر و کار داریم، اونم این هسته ما انگار تا قبل از 50 سالگی ما آدم ها یه جور فکر میکنیم، بعدش اینا داریم جور دیگه فکر میکنیم. تجربه ما ها، تجربه زیستمون به ما کمک میکنه بینش متفاوت بشه. تو این داستان با کسی هم سر و کار داریم که بازنشسته است، واسه همینه که انگار کار زیادی برای انجام دادن نداره، اوایل کار خودش رو مشغول میکنه، به گلدان ها آب میده، مردم رو نگاه میکنه. یک برش از زندگی بازنشستگی در ایران رو داریم میبینیم.
البته یه ویژگی دیگه هم بازنشسته داره، تنهاست، یعنی بله. همسری نداره.
همسری نداره، پس میتونه فعالیتی که انجام میده متفاوت تر باشه نسبت به دیگران. من گاهی وقتا در سطح شرق قدم میزنم، برای ورزش میرم، میبینم تعداد زیادی از افرادی که سال خورده هستن یا بازنشسته شدن از کارشون توی پارک ها مشغول گفتگو هستن با هم دیگه. انگار پارک نشینی متعلق به سالخوردگان یا بازنشسته هاست و ما انتظار داریم یک فرد بازنشسته دیگه کارش همین باشه و فکر میکنم این یک مشکل اجتماعی است. یک فردی که حال از کارش بازنشسته شده شاید لازم فرصت کافی داشته باشه و امکانات مادی و حمایت اجتماعی هم داشته باشه که بتونه حالا سفر بره، زندگیش لذت ببره و حتی از دانش او ما بتوانیم در شغلی که داریم استفاده کنیم، به عنوان مشاورش استفاده کنیم تا بتونیم مسیر رو بهتر بپیماییم. و انگار گاهی وقتا در جامعه ما این غایبه و این سختی های دوری بازنشستگی و سالخوردگی رو میتونه تشدید بکنه. از منظر روانشناسی وقتی افراد به سنین بالا میرسند، شاید پول، مناسب اجتماعی، اینکه چه غذایی میخورند، اینها براشون خیلی مسئله حادی نباشه
بله.
و مشکل از اونها حل نکنه. چیزی که الان در این سن و سال میتونه براشون قشنگ باشه و بهشون جام بده و زندگی بده، دیدار عزیزانشون هست، یادآوری خاطرات خوب گذشته هست، ارتباط داشتن با فرزندان و دوستان هست.
درسته.
و گاهی وقتا احساس میکنیم ما اینو داریم از همدیگه دریغ میکنیم. به بهانه همین فیلم اجازه بدید که من عرض کنم تنهایی شخصیت اصلی ما در این داستان میتونه نشون بده که این فرد که عاشق است، این فرد که طبیعت دوست است، این فرد که شغلی داشته است، منشأ خدمات اجتماعی فراوانی بوده است، الان در تنهایی خودش دلتنگ است. چرا؟ چون یار و یاور و دوست و رفیقی نداره. به اون برای پیدا کردن دوستش بلند میشه، از شمال میاد تهران برای اینکه بتونه یک گذشته‌ای رو انگار برگردونه، انگار میخواد خاطره‌ای رو زنده کنه.
اومده؟
آره، فکر کنم دیده صندلیشو برداشتیم، رفته صندلی بیاره.
حیران ما، باز این آقای کلامپور میاد شما رو میبینه یه چیزی میگه، به شما که نمیگه، به من میگه.
الو، سلام، بله خودم هستم، لطف کردین تماس گرفتین. بله بله، اگه واجب نبود که مزاحم نمی شدم. بله بله، اون موقع لکنت داشتم، درسته. خب فوان زندگی میکنه، همینجا موندم دیگه. نه چه خبری؟ نه خبری ندارم، برای همین مزاحم شدم. مخواستم ببینم شماره تلفنی، آدرسی چیزی دارین؟ آدرسم باشه خوبه، آدرسم باشه خوبه، من خودم میگردم پیداش میکنم. خب از اون موقع رفتن تهران، زمان جنگ رفتن، دیگه اطلاعی ندارم، دیگه خبری ندارم. شما برش پیش آمدی چیزی اتفاق نیفتاده؟ خب اجازه بدیم من برم، شما برم خودکار بیارم.
ما نمیدونم تو ذهنش داره چی میگذره، ولی چون این برداشتی داری
و حتی ممکنه برای فرار از اون روزمرگی و تنهایی باشه،
این هم
سفر ضروری باشه. هم نیست.
عرض کردم اینو شنوندگان محترم توجه داشته باشن، اگر سال خورده‌ای دارن، بازنشسته‌ای دارن، اگر کسی دارن که اتفاقا مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگ، یکیشون فوت کردن، دیگری زنده هست، ما با توجه کردن به اونها، با سراغشون رفتن، با دیدار اونها و در کنارشون بودن هست که میتونیم دلتنگی هاشون رو کم کنیم و میتونیم زندگی برای اونها لذت بخشتر کنیم.
بسیار خوب. راجع به فیلم احتمال باران اسیدی داریم صحبت میکنیم، ساخته بهداش سنایی ها، و راجع به دوران میانسالی و حتی بازنشستگی به بهانه این فیلم با شما صحبت خواهیم کرد. بریم برش های صوتی از این فیلم رو بشنویم، در ادامه باز هم با جناب آقای دکتر مهرداد امیری همراه شما هستیم.
شما میایین دایی منشین؟ فقط یه نصف روز دایی میشه.
نه من کار دارم.
کار سختی نیست دا؟
خانم من بلد نیستم. یه دختری بود توی کوچه ما، تای کوچه ما، خونه خسروینا یه جای دیگه بود، خیلی دور، ولی هر روز توی کوچه ما بود. اولا فکر میکردم برای خاطر منه، بعدش کم کم فهمیدم عاشق دختر است. اونقدر دوستش داشت که جرأت نمیکرد بره بهش بگه. بعدش که رفت سربازی، چند تا نامه که برای اون نوشته بود فرستاد با آدرس من که من بهش بدم، منم ندادم. به جاش خودم جوابش رو از طرف اون می نوشتم، می فرستادم. چند تا نوشتم، ولی وقتی دیدم کار داره بالا می گیره دیگه ننوشتم. یعنی از جانب دختر ننوشتم، از طرف خودم نوشتم که اون هفته دیگه عروسیشه. میدونستم تو اون موقعیت چقدر داغون میشه، ولی کار دیگه نمیشد کرد.
چرا؟
مناسب خسرو نبود. بعد ازم که سربازی برگشت دیگه خودش فهمیده بود همه چیز رو.
جای دختر چی مینویسی بر خسرو؟
شما شنونده سینمای خانوادگی هستید. برش‌های صوتی که شنیدید مربوط میشد به فیلم سینمایی احتمال باران اسیدی که اگه تماشا نکردید حتما یه وقتی بذارید و این فیلم رو هم تماشا بکنید. جناب دکتر امیری، ما توی این فیلم جناب آقای شمس لنگرودی رو میبینیم که نقش منوچهر رو بازی میکنه. توضیحات ابتدایی شما رو هم شنیدیم راجع به ویژگی‌های شخصیتی این نقش توی این فیلم، اما میانسالی چه ویژگی‌هایی داره و چقدر از اون ویژگی‌ها توی این فیلم استفاده شده به درستی؟
ببینید، عرض میکنم ما میانسالی رو با سه مقوله بایستی بررسی کنیم. یک مقوله تغییرات فیزیولوژیک هست و تغییرات هورمونی. دوم تغییرات اجتماعی است، تغییر در شغل، بازنشستگی. و سوم تغییراتی است که ما در زندگی افراد می‌بینیم. پس این سه مقوله که از هم خیلی فاصله ندارن، ولی به هر حال سه پایه این تغییر رو میتونن به ما نشون بدن، قابل بررسی است. از جنبه تغییرات فیزیولوژیک و هورمونی، خب به هر حال وقتی فرد دوران جوانی رو طی میکنه، به دوران میانسالی میرسه، نوع هورمون‌ها، میزان ترشحشون، توان فیزیکی خود فرد، همه اینها تاثیرگذار روی کارهایی که میکنه و فعالیتایی که انجام میده. این وقت شما دیروز جوانید، سر حالید، هر روز کوهنوردی میکنید، هر روز ورزش میکنید، هر روز فوتبال میکنید، میانسالی که میرسی یک مقدار تغییرات فیزیولوژیک موجب میشه که خیلی از اون فعالیت ها رو یا کمتر بکنیم یا با احتیاط بیشتری انجام بدیم. کما اینکه فردی در سنین بالا اگر آسیب فیزیکی ببینه، دستش ازش بشکنه، پاش بشکنه، خیلی دیرتر خوب میشه تا یک جوان که متابولیسم فعالتری داره. بس دیگه تغییرات شغلی اجتماعی است. فرد قبل از اینکه به میانسالی برسه کار و کسبی داشته، شغلی داشته، در ارتباط مستقیم با اجتماع بوده و به هر حال احساس اینکه کار مهمی در جامعه داره انجام میده هر روز براش داشته تداعی میشده، در بین همکارانش بوده. تصور فردی که بازنشست میشه از یک سازمانی، روزهای اول بازنشستگی یا سالهای اول بازنشستگیش هی میره اون سازمان سر میزنه، انگار نمیتونه از دلبستگی هاش جدا بشه، انگار نمیخواد که همکارانش رو نبینه، انگار عادت کرده که باشه و این بودن در اون جمع بهش پویایی و نشاط و حس زندگی میده. من موارد زیادی توی مراجعین به سراب کلینیک خودم داشتم که اینها به مزگی بازنشسته شدن احساس پوچی کردند. چرا؟ چون احساس میکنه خب حالا چیکار کنم، دغدغه میشه براش. من تا دیروز با دوستم در ارتباط بودم، میرفتم سر کار، توی سازمان بودم، مثلا سمتی داشتم، یک به سر جایگاه اجتماعی داشتم و همه اینها یک دفعه تمام شده. و دلبستگی های افراد به کارشون، شغلشون، جایگاه اجتماعیشون میتونه وقتی که این شغل رو تمام میکنن به بازنشستگی میرسن، به جای اینکه خوشحال بشن که بازنشسته شدن حالا به کارهای دیگه شون میرسن، انگار نه، انگار کار دیگه نیست، غمگین میشن، حالا میتونه شروع مشکلات فراوانی رو به اصطلاح دامن بزنه. بحث بعدی ویژگی شخصی خود فرد هست. کسی که حالا بازنشست شده، حقوقش کمتر شده، مثلا الان اون پویایی گذشته رو نداره، عروس داره، داماد داره، خرج و مخارج زندگی داره، حالا دغدغه‌های اینها بهش اضافه میشه. بنابراین یک بخش دیگه از رویکرد میانسالی، با توجه البته به مسائل اجتماعی فرهنگی و هر کشوری، هر جامعه جدا باید اینا بررسی بشه. یعنی ما آنچه که صحبت میکنیم، چون فرصت مکرم است، گاهی وقتا امکان داره من چیزی رو از قلم بندازم و بعد شنوندگان محترم بگن که چرا گفته نشد. بله، بنده واقفم که شرایط فرهنگی، شرایط اجتماعی و خواسته های اجتماعی فرهنگی ما میتونه روی رویکرد ما در میانسالی تأثیر بگذاره.
آیا دکتر حتی بین دو تا بازنشسته تو همین اقلیم هم ممکنه که متفاوت باشه؟
دقیقاً، چون از کردن پایه سوم رویکرد شخصی خانوادگی هستش. در خیلی از موارد ما با افسردگی، استراب، استرس و اینها روبرو هستیم در مورد میانسالان. حس تنهایی، سرگشتگی ها و در برخی موارد به گذشته رجوع کردن و اینکه تأسف گذشته رو خوردن در بین اونها میبینیم که چرا مسیر دیگری رو طی نکردم که الان در جایگاه دیگه باشم، از موارد دیگه بهره مند باشم و غیره. برخی دیگه از مشکلات میانسالان، یا میشه گفت اصلا ویژگی‌های این میانسالی، اینه که فرد تازه شاید به گمگشته‌هاش رجوع میکنه، فرصت پیدا میکنه خودش رو یک بار دیگه بررسی کنه، زندگیش رو بررسی کنه. و اینها البته هم جنبه‌های مثبت داره، هم جنبه‌های منفی.
درست. آره دکتر، توی فیلم همونطور که می‌بینیم منوچهر برای پیدا کردن دوستش به تهران میاد و توی حالا مسافرخونه اقامت پیدا میکنه که یه پسر و دختری اونجا یه داستان‌هایی دارن با همه، در واقع میشه گفت که وارد زندگی اونها هم میشه. تا جایی که حتی اینقدر وارد زندگی این دو جوون میشه که یه جایی پیش مادر بزرگ اینا خودش یکی از نزدیکان اینا معرفی میکنه، یعنی اون آدمی که اینقدر محافظه کار بود از این محافظه کاری دست میکشه. اینو گفتم تا از شما این سوالو بپرسم، این جور افراد، حالا یکی مثل منوچهر فیلم احتمال باران اسیدی تنها، یکی هم نه ممکنه تنها نباشه، همسر داشته باشه، فرزندانش کنار باشه، خودشون و دیگران چه جوری میتونن بهشون کمک بکنن که دچار این افسردگی نشن یا دچار این دل مردگیه نشن؟ من میگم که شما گفتین تغییر جایگاه و شأن اجتماعی میتونه یکی از دلایل باشه، طرف مثلا بله. از محل کارش بازنشست شده، حالا دیگه اون جایگاه اجتماعی رو نداره، انگار که فقط جامعه پیرامونش همون نیمکت پارکه با همون همسن و ساله خودش، چرا مثلا تو دل گروه های جوان نمیتونه پذیرفته بشه؟ چه کار باید بکنه خودش و دیگران؟
ببین، ما نیاز به آموزش های اجتماعی داریم. باید عرض کنم که ما در حوزه اجتماعی و حوزه میانسالی در جامعه زیاد کار نکردیم، یعنی آموزش‌های مربوط به برخورد با میانسالان باید وارد مدارس بشه. بهزیستی مدارس، ارگان‌ها و سازمان‌های به اصطلاح یاری رسان در این خصوص کم نیستند، ولی باید احساس مسئولیت کنن و این میدان رو خالی نگذارن. کما اینکه ما الان در کشورمون با بحران میانسالی و سن بالای جامعه روبرو هستیم.
زنگ نزد؟
نه.
یعنی تو دوست دیگه ای نداری؟
چرا؟ تو شهرم یه دوست دارم، بسمه. 18 سالم کار بودیم، عروسی پسرش دعوتم کرد، یه کادو هم دادم. مادرم که زنده بود فامیلا خیلی می اومدن خونمون، بتو خانم با پسرش می اومد، محمود هم سن من بود، اما خسرو داستانش فرق می کرد، خیلی هوامو داشت. یه بار رفتیم اردوی رامسر، خیلی خوش گذشت.
چرا نامه ها رو به خسرو نمیدادی؟
نمیتونم.
به خسرو حسودیت میشد؟
نه.
چرا پس؟ تو هیچ وقت زن نگرفتی؟
نه.
یعنی هیچ کس تو زندگیت نبوده؟
نمیشد.
نسل جوان ما داره کم میشه و ما روز به روز به تعداد میانسالانمون و کهنسالانمون داره افسوده میشه. ما با جامعه میانسال و به زودی کهنسال رو به رو خواهیم بود که نیاز به کمک های فراوان اجتماعی فرهنگی دارند. ما با نسل سومی های رو به رو خواهیم بود که اینها آرزوهای زیادی دارند و زندگی نزیسته فراوانی دارند. مشکلات اقتصادی هم زودتر از هم به اونها میتونه آسیب برسونه. پس بخشی از کارهایی که باید بکنیم ریشه در فلسفه اجتماعی و حساسیت نهادهای اجتماعی و حکومتی داره که بایستی برای این امر بودجه مشخصی رو در نظر بگیرن، نیروهایی رو آموزش بدن، حوزه مددکاری اجتماعی رو گسترش بدن و نگهداری از سالمندان اصلا به عنوان یکی از رشته‌های تحصیلی دانشگاهی در همه جور دنیا هست، نیاز اینجا هم داریم، در برخی از دانشگاه نیاز داریم گسترشش بدیم و ما به زودی به مددکاران اجتماعی توانمند برای کمک به میانسالان و کهنسالان به شدت نیازمند خواهیم شد.
و برای اینکه در آینده از این مشکل و موزل دور بشیم باید در حال حاضر امکانات برای ازدواج و فرزندآوری و تحصیلات و اینا اتفاق بیفته که به اون روزگاران نرسیم.
بله، بخش دوم عرض بنده شما فرمودید دقیقاً همینطوره. فهم بایستی در اون حوزه که فضلت عالی هم فرمودید باز تحصیلاتی رو فراهم کنیم، یعنی نهادهای مربوطه واقعا اگر امروز نیندیشند فردا اندیشه بسیار سخت خواهد شد و کار بسیار مشکل خواهد شد. مورد بعدی آگاهی های اجتماعی است و آگاهی های فردی. ما نیاز داریم که در فرهنگ سراها، در مرکز بهزیستی، در مرکز درمانی، در مدارس، در بیمارستان ها، در اکثر سازمان ها و نهادها بخش آموزششون رو هشدار بدیم که در این خصوص کار کنند و آموزش هایی رو با کمک روانشناسان و مشاوران خبره برای افرادی که هنوز به سن بازنشستگی نرسیدند، به سن میانسالی نرسیدند ارائه کنند که این افراد توانمند بشن. اصولا توانمند کردن افراد جامعه ممکنه هزینه هایی رو برای جامعه داشته باشه، اما میتونه از خیلی از معضلات و مشکلات جامعه جلوگیری کنه. ببینید، تصور بفرمایید که ما مثلا در بین میانسالان و کهنسالان یک دفعه با بحران عجیب افسردگی روبرو بشیم و بعد خودکشی ببینیم، شاهد کجرفتاری هایی و مثلا کجروی هایی زیادی در جامعه بشیم، اون وقت باید چه کنیم؟ خب ما از الان بایستی پیشگیری کنیم. پیشگیری خیلی بهتر از درمان هست. درسته. این دیگه هم تجربه زیسته ای ما میگه، هم علم داره و تاییدش میکنه. مورد سومی که اینجا لازم است بهش اشاره کنم، حساس کردن نسل جوان به این موضوع هست. یعنی ما نیاز داریم، حالا چه از طریق آموزش های صدا و سیما، رسانه های مختلف، رسانه های اجتماعی و چه در مدارس، احترام به میانسالان که در مسائل دینی ما قبلا سفارش شده، انگار گاهی فراموشش میکنیم. در اصول اخلاقی جامعه ما یکی از افتخاراتمون بوده، متاسفانه خیریشو به دلایل مختلف از دست دادیم. ما نیاز داریم اینها رو دوباره بازآفرینی بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر مهرداد امیری. راجع به مسئله دوران میانسالی و حالا بازنشستگی صحبت کردیم به بهانه فیلم سینمایی احتمال باران اسیدی ساخته بهداشت صنایع‌ها. با شما خدافظی می‌کنم آقای دکتر.
ممنون از شما و توجهتون.
از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه این نوبت هم سینمای خانوادگی رو همراهی کردید. باز هم خدمتتون عرض میکنم که اگر سوالی پیرامون حوزه روانشناسی دارید، میتونید از طریق 3094 با ما مطرحش بکنید و ما اون رو قطعا میاریم سر برنامه، با آقای دکتر امیری اون رو به چالش میذاریم و پاسخ دریافت میکنیم. انشالله هم که بتونیم رضایت خاطر شما رو جلب بکنیم. پس از طریق 3094 سامانه پیام کوتاه میتونید سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. آرشیو برنامه هامون هم که در برنامه کاربردی یا وبسایت ایران صدا قابل دریافت است. ما سعی میکنیم که شما خودتون و زندگیتون رو با عینک سینما مرور بکنید. خداحافظ.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.